سیاست تشکیل میدیم که او سیاست اقترانی شخصی است. خب حالا ما خود دقت بکنید در زمین تذکر اینجا ببینیم راه اینه که ببینید نه که ما میگیم لو لم تصدق النتیجه لصدق کل حیوان ناطق، لیکن لیت کل حیوان انسان ما داریم، لیت کل حیوان ناطق نداریم، چون کل حیوان ناطق چیه؟ نتیجه ما کنیم داره ما افاده یا افاده کنیم. پس این چیزی رو که ما میتونیم در کبرا افتستاش بکنیم یکی از مقدماتمون هست یا نقیز یکی از مقدماتمون هست. بنابراین ما با این قضیه شرطیزه لولم تصدق نتیجه لصدق کل حیوان ناطق یک چیزی اضافه میکنیم که به ما یک قضیه شرطیه میبره که تالی اون قضیه شرطیه نقیض یکی از مقدمات ما باشه. بعد بگیم لیکن تالی باطلون، چون نقیض یکی از مقدمات مخصوص صدقه. وقتی که تالی باطل شد فالمقدم مثل و مقدم مثل شه، چون اصل به تالی لازم اصل به تالی لازم یا طب مقدم کسما اونچه که در بحث قیاس استثنایی بودیم. وقتی از کذب تالی لازم آمد کذب مقدم لن تصدق نتیجه میشه کاذب، یعنی صدقت نتیجه که سقراش عبارت است از قول ما که میگیم لولم یستق لیده بعض باجین فکلو باجین، و کبراش عبارت است از کبرای مفهوم صدق قضیه اصلیمون که عبارت است از کل و جین. فیان کجا حسب ما ذکر ماهو در اخذ نتیجه نوع چهارم از شرطی چی به ما نتیجه میده؟ نتیجه میده یک قیاس شرطی که مقدمش مقدم سقراش و تالیش هم عبارت است از تالیجی که موضوعش موضوع تالی سقراط و محمولش محمول کبرای ما، یعنی میشه لولم یا سق لیتا بعض و با جیم فکل و با می ولی قیاس استثنایی. و اما قیاس استثنایی اون اینه که تشکیل میشه از سقرایی که نتیجه شرطی صادق است که عبارت از اصلاونم یا صغلی شد بعض و بادین فکلو بانین، و کبرامون که کبرامون عبارت است از لیکن کلو بانین کاذبتون، لیکن نیست کلو بانین لأن نقیزه ها چرا این کاذبه؟ به خاطر این که نقیزش که عبارت است از لیکن بعض و بانین صادقون حسابت کرد. پیون که یجب ان یکون لیسا بعد و باعدین صادقا و هو المسیح، چه باید که قسمت اخیر رو اگر مصنف فکر اون چی که ما شهر داریم شهر میداد بهتر بودیم. بالاخره دیدید که در قیاس خون چگونه دو قیاس هست و چگونه از ترکیب این دو قیاس ما خودمون رو مخلوقمون برسانیم. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قياس المساواة من القياس المشكلة التي يمكن إرجاؤها إلى القياس المركب. قیاس المساوات و این مماسومی قیاس المساوات صحبت راجع به قیاسات مرکبه بود و بیان شد که قیاس مرکب عبارت است از آنچنان قیاسی که برای اثبات مطلوب به بیشتر از یک قیاس ما متوسل می شدیم. قیاس مرکب اقسام معروفی داشت، یک قسمش عبارت بود از قیاس خلد، که قیاس خلد را توضیح دادیم، و شق دیگر عبارت است از قیاس مساوات، که قیاس مساوات هم یکی از قیاسات مرکبه. در مثالی که برای قیاس مساوات زدن، مثل اینه که بگیم الف مساو لبا و با مساو لجیم، نتیجه میگیریم که الف مساو لجیم. و مانند این، حالا ولی که لفظ مساوات نباشه، مثل این که شما بگید الف جزء لبا و با جزء لجیم، که نتیجه میگیریم الف جزء لجیم. ولی که چون مثال معروف و مشهور این قیاس همونی که به صورت مساوات نقل میشه و میگن الف مساوی با مساوی با جیمه، پس الف مساوی با جیمه، لذا به این قیاس گفتن قیاس مساوات. و الا که اختصاص دو جایی نداره که به صورت مساوات مطرح بشه، بلکه الان دیدید در صورتی که به صورت جزء هم آورده بشه باز صادق، اگر به صورت دخول آورده بشه بازم اونجا صادقه. ببین الف داخل مثل با، با داخل مثل جیم، از این میتونیم نتیجه بگیریم که الف داخل مثل جیم. این از نظر تصمیه این قیاس. و اما چرا این قیاس یک قیاس مرکبه؟ به خاطری که وقتی ما میایم ملاحظه میکنیم، می‌بینیم در این قیاس شما می‌گویید الف مساو لبا. خب می‌گیم حالا این جای سخرا، ولی که در مقدمه دوم شما می‌گید با مساو لجیم، یعنی تمام محمول در سخرا رو موضوع در کبرا نمیارید. محمول شما در سخرا مساو لبا، ولی که شما وقتی کبرا رو تشکیل دادید در کبرا آوردید فقط دبا مصافم بکید، مصافم لبا رو نیست. از اینجا معلوم میشه که پس به یک دلیل خارجی ما توانستیم به جای مصافم لبا خود با رو بگذاریم و بگیم با مصاب لجیم، و در نتیجه بعدا نتیجه برسیم که الف مصاب لجیم. و از اینجا ما پی میبریم که این قیاس ما احتیاج داری در اون مسیح. این که اینجا ما میفهمیم این قیاس ما قیاسی مرکب. اما حالا که قیاس ما شد قیاس مرکب، ببینیم که این دو تا قیاس بسیطی که تشکیل قیاس مساوات رو دادن چیست؟ ما مثال رو میزنیم برای مساوات. شما میتونید مثال رو برای جزء، برای داخل و برای جاهای دیگه این که امکان داره چنین قیاسی تشکیل بشه شما خودتون مثال بیارید، خب در کسی همین پیاده کنید. پس یک طور دیگه بیاییم مثال رو بررسی کنیم و ببینیم که چطور در اینجا ما قیاس دیگه لازم داریم. اصل قیاس بود الف مساو لبا و با مساو لجیم، که نتیجه گرفتیم الف مساو لجیم. و دیدیم چون تمام حد وسط تکرار نشده، باید یک مقدمه خارجیه ما داشته باشیم که در طبق اون مقدمه خارجیه که میگوید مساوی مساوی مساوی، ما بتونیم بگیم الف مساوی با جیم.
که همون مقدمه سبب شده ما به جای تمام تکرار حد وسط ببینیم جزءش رو تکرار کنیم. در مثال دو تا قیاس که بخواییم تشکیل بدیم به این طرف به این ترکیبه که یک قیاس تشکیل میدیم و تمام حد وسط هم درش تکرار شده به این صورت الف مساو لبا صبرا و کل مساو لبا مساو لچی. در اینجا که میبینید تمام نحسه وسط تکرار شده و بنابراین میتونیم اینجا نتیجه بگیریم که الف مساو لچی. حالا یکی که باید مقدمات ما بدیهی باشه، اما الف مساو لبا این مقدمه ما بدیهی است. چرا؟ چون طبق فرض هم یکی از مقدمات ما هست الف مساو لچی. چیزی که هست کبرای ما عبارت هست از کل مساو لبا مساو لمساوی جیم. و حال اون که این کبرا رو ما در مقدمه دومی که مفروض صدقه نداریم، در مقدمه دومی که مفروض صدقه فقط داریم با مساو لجیم، همینقدر که با عبارت هست از مساوی جیم. ولی که کل مساو لبا مساو لمساوی جیم چنین مقدمه رو ما نداریم و ما باید توسط این مقدمه دوم این کبرامون رو بدیهی کنیم. برای اینکه این کبرامون رو بدیهی بکنیم اینطور میگیم که مقدمه مفروض صدق ما به ما گفت که با مساو لجیم، یعنی شما هر جا با دارید میتونید زر دارید و به جاش بگذارید مساو لجیم. حالا که این شد، اگر ما بگیم کل ما یسابی با یسابی با، این قضیه که ضروری است و بدیهی است، چون حمل شی بر نفس و حمل شی بر نفس بدیهی است. کل ما یسابی با یسابی با، بعد میایم این بایی که در محمول این قضیه بدیهی قرار گرفته ور میداریم، جاش مساوی بار میگذاریم که عبارت هست از مساوی لجیم، چون گفتیم با و مساوی لجیم دو تا عبارت هم برای یک باقی اینجه. در نتیجه به ما اینو میده که کل ما یساوی با یساوی مساوی لجیم. برسیدیم به کبراون که عبارت بود از کل مساوی لبا مساوی لمساوی جیم. پس دیدید که ما این کبرامون رو که در این قیاس بدیهی نیست توسط اون مقدمه دوممون که عبارت است از با مساوی لجیم بدیهیش کردیم. حالا ای که دو تا مقدمه این قیاس شد بدیهی، الف مساوی لبا و کل مساوی لبا مساوی لمساوی جیم، به ما نتیجه میده که الف مساو لمساوی جیم. حالا که به این نتیجه رسیدیم، ما میخوایم خودمون رو به این مقصود برسونیم که الف مساو لجیم، پس باید یک پله دیگه ای رو بگذارونیم و یک قیاس دیگه ای تشکیل بدیم. تا به حال در اثبات دو مقدمه قیاس اول دیدید از اون مقدمه خارجی یه استفاده هنوز نکردیم که مساوی مساوی مساوی. حالا در تشکیل قیاس دوم میبینیم این مقدمه خارجیه به درد ما میخوره و خودش رو ما نشون میده. به این ترتیب که این نتیجه رو صغرا قرار میدیم، میگیم الف مساو لمساوی جیم. مقدمه خارجی میگه کل مساو لمساوی جیم مساو لجیم، چون از مقدمه خارجی گفت هر مساوی 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 با اون. خب این دوتاری که به همزانی نمت بکنیم نتیجه میگیریم که علف مصابن لگیم، چون المصابی لمصابی دیم حد وسط ما که یه حد وسط اسقاط میشه، نتیجه میگیریم علف مصابن لگیم. تصدیف سیگونه دو تا قیاس تشکیل دادیم و خودمون رو به مطلوب رسید. فقط یه نکته رو باید شما توجه بکنید و اینه که چگونه ما خودمون رو به این دو تا قیاس رسیدیم. اینم باید معلوم میشه. خب حالا که برای ما توضیح دادن ما اما حل شد، اما از ابتدا باید ببینیم ما چه کار باید بکنیم و چگونه باید فکر کنیم تا خودمون رو به این دو قیاس برسیم. اون طریقه فکر اینه که الف مساوی لباری که ما داشتیم، وقتی الف مساوی لبارو داشتیم ما میگیم خودمون یک کبرایی به این اضافه میکنیم که از او کبرا و ای صغرا یه نتیجه بتونیم بگیریم. میگیم الف مساوی لبا و کل مساوی لبا مساوی لبا. ببینید کبرایی رو میاریم که کل مساوی لبا داشته باشیم. بعد این کبرا رو ما از کیسه خودمون به این قیاس چسبوندیم، میان ببینیم آیا در این کبرا میتونیم یکیش رو تغییر بدیم که نزدیک به الف مساوی لجیم بشه. دیدیم بله، جای مساوی لبا این جای با مساوی لجیم گذاشتیم، یه برده نزدیک شد. حالا که نزدیک شد دیدیم ما داریم الف مساوی لجیم، الف مساوی نه مساوی جیم، اما نتیجه این که میخوام بگیریم الف مساوی لجیمه. این دوتاره که با هم مقایسه میکنیم میبینیم که الان الف مساوی لمساوی جیم که الف افقر ما، مساوی لمساوی جیم حد وسط ما و مساوی لجیم اکثر ما. پس ما دنبال یک مقدمه میگردیم که اون مقدمه ما المساوی لمساوی جیم تساوی جیم باشه، که اون مقدمه این حد وسط رو داشته باشه و حد وسطش هست بشه، محمولش هم مساوی لجیم باشه که اون محمول به یه اثقل بچسته و نتیجه رو به ما بده. پس در ذهن ما بیان کردیم که چرا که این خط سیر فکری رو دنبال کردیم و چگونه خودمون رو به این جغیات رسندیم. حالا یک قسمت رو عدو بکنیم تا به استقرار هم برسیم. من القیاسات المشکله از قیاسهای مشکله این که ممکن ارجاع اون قیاسها را به قیاس مرکب، قیاس مساوات. و انما سمی این قیاس به قیاس مساوات لعند الاصل در این قیاس مثال معروف الف مساوی لبا و با مساوی لجیمه که نتیجه میده الف مساوی لجیم، و الا که این قیاس اختصاص به مساوات نداره. صحابه قد یشتم الى علل مماثلت و المشابهه و مانند اینها. میگیم الف شبیه باس، با شبیه جیم، الف شبیه جیم. مثل این که میگیم الانسان من نطفه و نطفه من العناصر فالانسان من العناصر، و میگیم الجسم جزء من الحیوان و الحیوان جزء من الانسان. در نسیم میگیم الجسم جزء من الانسان و در مثل دخول دیان و الی آخر. و صدق و قیاس المساوات، و صدق قیاس مساوات هر نوع استنخاص باشه، چه درش مساوات باشه، چه درش دخول باشه، چه درش مشابهت باشه، یتوقف صدق این قیاس علا صدق مقدمت خارجیت محضوظ، بر صدق یک مقدمه خارجی محضوظی هیت در مانند مساوی، عبارت از مساوی مساوی مساد، در جایی که جزء باشه عبارت از جزء الجزء جزء، در مماثل عبارت از مماثل المماثل مماثل، در مشابهت عبارت از شبیه و شبیه شبیه، مشابه و مشابه مشابه الی آخر. و لذا لا یون تکسیرات مصابات نتیجه صادقه را لو کذبت المقدمت الخارجیه، اگر مقدمه خارجیش کذب باشه. مثل الاثنان و نصف الاربعه و الاربعه و نصف الثمانیه فانه لا یون تک الاثنان و نصف الثمانیه، چرا؟ لکذب مقدمه خارجیه که عبارت از نصف و نصفه نصف و نمیتونی میگیم نصف و نصف شیعه نصف و لذاره کشه بلکه رب او شیعه میشه. تحلیل حاضر قیاس و حاضر قیاس کما ترا علا هیئت مخالفت للقیاس المعلوف الموجود، و این قیاس اونطوری که ملاحظه میکنید بر هیئت مخالف با قیاسی که فراهم میشود و نتیجه میده، از لا شرکت از که این قیاس در تمام حد وقت است، به خاطر این که محمول در صغرا مصادر لباس سواره که شما در کبراتون فقط باش تکرار کردید، تمامش تکرار نکردید. لأن موضوع المقدمت الثانی و هوبابا جزئی از محمول مقدمه اولاد که عبارت از مصادر لباس، فلا بدر من تحلیل این قیاس و اجای این قیاس را الى قیاس منتظمه، به قیاس با نفسی به زمه تلک مقدمت خارجیت محذوفه، بزن کردن و اون مقدمه خارجی محذوفه الى مقدمته، به این تو مقدمه که مفروض استده، یعنی این تو مقدمه مفروض استده رو بگیریم و اون مقدمه خارجیه رو که داریم به این زمین رو بکنیم، از این ستا مقدمه باید دو تا قیاس تشکیل بدیم. لیسیر علا هیئت القیاس، تا بگردد بر هیئت قیاس. و فی باب النظر لاین حل المشکل به مجرد ذم المقدمت خارجیه، البته در ابتدای نظر حل نمی شود مشکل ما به مجرد ذم مقدمه خارجیه، چون اینو مقدمه خارجیه رو به هر جا اضافه بکنیم نتیجه نمیده. مثلا میگیم الف مصاب لبا و مصاب مصابی مصاب، خب اینو درد ما نمیخوره. فلایت هر کیفه یتعلق قیاسون که تشترک و فیه المقدمات و فی تمام الوسط، ظاهر نمیشه چگونه ما یک قیاسی فراهم بکنیم که مشترک باشد در اون قیاس مقدمات در تمام حد وسطی، و انهم من ای انواع القیاس، ای از کدوم از انواع القیاس، آیا اقترانیه، شرطیه، استثنائیه، معلوم نمیشه چه خبره. و لذا قد اثر الانحلال الى الحدود المترتبه في القياس المنتج لهذه النتيجه، ظاهرا عبارت ایه، در هر صورت هر چه عبارت باشه معنای عبارت روشن، و به همین جهت به تحقیق مشکل شده از انحلال این قیاس به حدود مترتبی در قیاس که منتج باشد برای این نتیجه. و عده بعضهم من القیاسات المفرده، بعضی را از قیاسات مفرده اصالش کردن، گفتن اصلا این قیاس مرکب نیست، و بعضهم عده من المرکبه، و بعضی از قیاسات مرکبه اصالش کردن. حالا عبارت داره و لذا اطر الانحلال الى الحدود المرتبه، که معنا میشه ولی خیلی مشکل، به این ترتیبی که ما معنا کردیم که اگر به جای ادقت باشه خیلی قشنگتر معنا میشه، ولی لذا قد اطر الانحلال، ولی در هر صورت معنا و مفادی که مصنف میخواد بگه معلومه، مصنف میخواد بگه که چون الانحلال این قضیه رو و این قیاس رو به قیاسی که شامل تمام قواعد کلی قیاس باشه مشکل است که به اون منحل بکنیم، بعضی گفتن مفرد و بعضی گفتن مرکبه. ولی اصفه ان عده من المرکبات فنقول انه مرکب من قیاسه. القیاس الاول اینه که ما الف مصاب لباره که داریم، میان با الف مصادر لبا یک کبرای اضافه میکنیم که تمام حد وسطش درش تکرار بشه، و پس این کبرامون باید بشه کل مصادر لبا. حالا محمول چی بیاریم؟ میبینیم هیچ محمول نداریم برای این بیاریم، میگیم خود چه محمول قرار میدیم، چون هم لشه بر نفس بدیهیه
پس میگه کل مصاب لبا مصاب لبا تا گفتیم کل مصاب لبا مصاب لبا میگن به جای با از مقدمه دوم قیاس خودمون که با مصابن لجوه استفاده میکنیم بار برمیداریم بهش میذاریم که میشه کل مصابن لبا مصابن لمصابن تا اینجا بگیم برای سقرای این قیاس عبارت است از الف مصابن لبا کبراش هم عبارت است از کل مصابن لبا مصابن لمصابن جین در ابتدای نظر شما میگید که این کبرا را از کجا آوردی؟ چجوری به این کبرا رسیدی؟ ما بیان کردیم که چجور فکر ما سیر کرد و منتقل شد تو چنین کبرای بیاریم. این طوری که مصنف گفته مناسب نیست، این طوری که ما میگیم مناسب تره. ولی ما از اول خب این مقدمه از کجا آمد؟ چجوری آمد؟ چجوری به این مقدمه رسیدیم؟ اما به این هست که ما توضیح میدیم بیشتر مطلب بدنی میشیم که بگیم ما یک کبرای آوردیم که تمام حد وسطش تکرار بشه و چون محمولی نداشتیم خود موضوعشو محمول قرار دادیم و در محمول دستکاری کردیم و هذه الکبرا صادقتون که مأخوذتون من المقدمة الثانية از قیاس مصابه یعنی گرفته شده از با مصابه لجین. چطور؟ لأنه به حسب این مقدمه که با مصابه نجیم هست یکون ما یصادیجیم عبارت ثانیت ان با ما یصادیجیم عبارت اخرای با میشه چون با با مصابه نجیم بلغزم برای یک باقی ایجاد فلو قلت کل ما یصادی با یصادی با ای که تکون قضیتن صادقتن بدهیتن و یصف ان تبدله و یصف ان تبدله ابدال بکنی عبارت ما یصادی جیم را به حرف با به جای مصادی جیم چی بیاری؟ به جای با مصادی جیم بیاری فنقول مکان کل مصادم لبا یصادی با بگیم مصادم لبا مصادم نه مصادی جیم و علیه یکون هذا القیاس الاول من الشکل الاول الخملی که حد وسطشم عبارت از مصاب لبا نتیجه میگیره که الف مصاب لمصابی او بس. حالا طرق بیان ما باز اینطور میگیم حالا که الف مصاب لمصاب جین رو آوردیم این رو صبرا قرار میدیم الف مصاب لجین رو نتیجه قرار میدیم ما باید در اینجا یک کبرایی داشته باشیم که این کبرای ما موضوعش مصابل مصابی لجیم باشه و محمولش مصابل لجیم باشه. خب خیلی واضحه که اون مقدمه خارجیه را اگر بیاریم با یک دقت کم خط میزنیم که اون مقدمه خارجی باید اضافه بشه که باشه مصابل مصابی لجیم مصابل لجیم. و قیاس دوم سفراش عبارت از نتیجه گذشته از قیاس اول که عبارت از الف مصابن لجین و کبراش عبارت از مقدمه خارجیه مذکوره که عبارت از المصابی لمصابیجین مصابن لجین فیمتزم از این دوتا مقدمه قیاسا من الشکل الاول الحملی ایزا که حد وسطش عبارت از مصابن لمصابیجین یه حد وسط هم هست میشه نتیجه میده الف مصادم لجیم و خب المصدیم که به این بیانی که ما گفتیم خب بهتره و میکوتر بده نمیشه. الاستقرار در ابتدای این فصل اگر به نظر داشته باشیم گفتیم که ما برای رسیدن به مطلوب از سه راه ممکن است پیش برد. یکی راه قیاس بود، یکی راه استقرا و یکی راه تمثیل. قیاس رو کاملا توضیح دادیم و در تمام اقیسه ای که تا کنون صحبت کردیم اگر دقت کنیم می‌بینیم که در تمام قیاس ها چه اقترانی و چه استثنا
چه حملی و چه شرطی، ما احتیاج به یک مقدمه کلیه داریم. ولذا اگر یادتون باشه در شرایط عامی که برای قیاس اقترانی گفتیم، گفتیم یکی از شرایطش عبارت از کلیت احد المقدمه، و در قیاس استثنایی هم اگر یادتون باشه گفتیم یکی از شرایطش اینه که یکی از دو مقدممون کلیه باشه. پس اصولا ما در قیاس اقترانی احتیاج داریم به این که یک مقدمه کلیه قبلا برای ما ثابت شده باشه و مفروض و صدق باشه که از اون مقدمه کلیه در رسیدن به مطلوبمون ما استفاده کنیم. و اگر بیاییم و حقیقت قیاس رو بشکافیم، میبینیم حقیقت قیاس به این ترتیبه که در یک مقدمه موضوع ما را میبینیم حقیقت قیاس به این ترتیبه که در یک مقدمه موضوع ما را از افراد این قضیه کلیه میکنه و مقدمه دوم هم سقف قضیه کلیه رو میده و در نتیجه ما به مطلوبمون میرسیم. مثلا در قیاس العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، العالم متغیر کل متغیر حادث، یک کل متغیر حادث یک قضیه کلیه است که ما به وسیله قیاس العالم متغیر و کل متغیر حادث زحمتی که کشیدیم اینه که عالم رو تحت موضوع این قضیه کلیه بردیم. یعنی گفتیم کل متغیر حادث یکی از متغیران مشکیه عالم است. چه دلیل یکی از متغیرهای شما عالم است؟ عالم است به دلیل سقراط اینکه العالم و متغیر. پس وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم در قیاس به جز تطبیق کبرا بر سقراط، به جز تطبیق کلی بر فرد هیچی دیگه نیست. ما یک کلیه داشتیم که کل متغیر حادث، این رو اومدیم بر یکی از افرادش که عالمه صادر کرد. تمام قیاس ها بگیتن، یعنی در قیاس ها ما یک مقدمه کلیه داریم و از اون مقدمه کلیه حکم فرد و حکم جزئی را نتیجه میکنه. این قیاس. اما در استقرا، در استقرا به عکس، در استقرا ما میایم احکام جزئی را جمع آوری میکنیم و از جمع آوری احکام جزئی یک حکم کلی به دست میاریم. مثلا میان این حیوان رو بررسی میکنیم، میبینیم این حیوان در وقت خوردن فکت اصفالش میدونه، میگیم الهمارو یا حق میکو فکت خل اصفال اندل من، میریم سر بقر میتونیم همیطور، میریم سر گنجوش میدونیم همیطوره، میریم سر چی میدونیم همیطوره، 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 همیطوره. وقتی تمام جزئیات رو ما بررسی کردیم دیدیم اینا در وقت خوردن فکر اصلشون می جنبه، منتظر میشیم که پس تمام حیوانات در وقت خوردن فکرشون می جنبه. این رو بهش میگن استقرا. استقرا یعنی استقصا کردن، از جستجو کردن تمام افراد و حکمی که بر تمام افراد ثابته، ما حکمی رو که بر کلی اون موجود ثابته برسیم.
ما حکم رو جزئی سنا به دست آوردیم، رو جزئی بغر به دست آوردیم، رو جزئی فرس به دست آوردیم، از روی اینها حکم کل حیوان رو استفاده میکنیم. این رو بهش میگن استقرار. و بنابراین خط سیری که ما در استقرار داریم کاملا عکس خط سیری که در یاد داریم. حالا خود استقرار به دو قسمه، یک استقرار داریم تام و یک استقرار داریم ناقص. استقرار تام چیه؟ استقرار ناقص ببینید، اگر ما وقتی که جزئیات رو داریم مورد بررسی قرار میدیم، تمام جزئیات و افراد کلی رو مورد بررسی قرار میدیم، مثلا فرض کنیم کلی ما 100 فرد داره و هر 100 فرد را ما جستجو کنیم و ببینیم این حکم رو داره، در اینجا یقین پیدا میکنیم که کلی ما این حکم رو داره. مثلا فکر کنید که تمام حیوانات دنیا 100 نوع بیشتر نیست و ما رفتیم این 100 نوع رو در جنگل و باد و دشت پیدا کردیم، دیدیم همه شون این حکم رو دارن، در اینجا دیده ما به قطع و یقین حکم رو میتونیم ببریم روی کلیمون، چون کلیمون افراد اینا تمام افراد شون که این حکم رو دارن. بلکه اگر ما در استقران دسترسی به تمام افراد کلی نداشته باشیم، بلکه بیشتر افراد کلی رو دسترسی داریم و بیشتر اونها رو جستجو میکنیم و بینیم این حکم رو دارن، وقتی که میخوایم حکم بدیم نمیتونیم قطعا بگیم کلی موضوع ما این حکم رو داره، و اگر میگیم کلی موضوع ما این حکم رو داره به صورت زن میگیم نه به صورت یقین، مثل همین قضیه حرکت فک اصل اندرمه. ما همه حیوانه رو گشتیم و گفتیم که کل حیوانه یو حرک و فک حال اصل اندرمه. حالا دیم گفتم تهران آقا باغذرکش راب شده، دستیم باغذرک تهران تماشا دیدیم دست تیمسایی در اونجا هست که در وقت من فکر بالاش میتونه. پس در اینجا این استقراء ما ناقصه. وقتی استقراء ما ناقص شد به ما حکم کلی نمیدهند، و یا به عبارت دیگر اگر حکم کلی میده قطعی نمیده. شما یقین ندارید اون افرادی که جستجو نکردیم اونها هم همین حکم را داشته باشن. حالا در استقراء یک شبهه مشکلی تو شبهه به انشاءالله برای بحث آینده خواهیم گفت. عرفنا الاستقراء في ما سبق بأن الاستقراء هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما كليا حكما عاما. این است که دقت کند، بررسی کند ذهن انسان عده از جزئیات را، پس استنباط کند و استخراج کند از اون جزئیات حکم عام. کما لو درسنا عدت انواع من الحیوان، بررسی کردیم عده از انواع حیوان را، فوجدنا که کل نوع منها یحرک و فکه الاسفل اندلما. خب سنفتن به تو از این بررسی خودمون قاعدتا عامتا، یک قاعده عامی را که عبارت است از کل حیوان یحرک و فکه الاسفل اندلما. والاستقراء هو الاساس لجميع احكام الكليه وقواعد العامه. والاستقراء اساس برای جميع احكام کلی ما و قواعد عامه ما. چرا؟ به خاطری که ما حکم کلی که بخوام بکنیم تا مادامی که تمام جزئیات رو ندانیم که این حکم دارن نمیتونیم حکم کلی بکنیم. لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي وتحصيل حكم كلي لا يكون إلا بعد فهم جزئيات واستقراء استقصاء جزئيات. فإذا وجدنا جزئيات متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة، خلاصة نكونهم از انها تلخيص نكونهم از این جزئيات یک قاعدة و یک حكم كلي. به جایی که بگیم الهمار، البقر، الفرس، الفی، 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 یه هر یک میگیم کل حیوان یه هر یک. فحقیقت الاستقراء این خب ولی استدلال و بلخواست استدلال میکنیم به سبب خواست علال آن بر حکم کلی و عکس خود قیاس و عکسش قیاسه که قیاس عبارت شد از استدلال به آن برخواست. توضیح دادیم که چه جور استدلال به آن برخواست. لأن القياس لابد ان يشتمل بر یک مقدمه کلیه که القرض از این مقدمه کلیه تطبیق حکم این مقدمه کلیه آمد بر موضوع نتیجه که بیدیم موضوع نتیجه ما هم تحت این قاعده کلیه مندرج و الاستقراء على قسمین تامون و ناقص لأنه اما ان يتصفح فيه حال الجزئیات به اصرها یا همش رو جز بحث میکنیم و دقت میکنیم او بعضی یا بعضش رو دقت میکنیم ول اول تام و اولی عبارت است از استقراء تام و هوا یفید الیقین و این مفید یقین هم هست و قیل به انه یرجع الى القیاس المقسم بعد گفتن قیاس استقراء تام برگشت میکنه به قیاس مقسم. قیاس مقسم چیه؟ قیاس مقسم قیاسی است که در براهین ما استعمال میکنیم و برای اثبات نتیجه مون که مثلا العالم و حادث میگیم العالم چیه؟ العالم اما زمینه اما آسمانه اما انسانه اما حیوانه. از زمینه که متحر حادث، الاسمانه که حادث، المن که حادث، الفو که حادث، پس همه اینها که حادث، پس العالم حادث. این رو بهش میگن قیاس مقسم که موضوع من رو ما تقسیم میکنیم نسبت به تمام اقسامش حکم رو ثابت میکنیم که هست، پس معلوم میشه که موضوع ما هم که خارج از اون اقسام نیست حکم رو داره. و قیل به انه یرجع الى القیاس المقسم المستعمل في البراهین، مثل قول ما که میگیم کل شکل اما کروی و اما مزلل و کل قرابی متناه کل مزلعین هم متناه، پس میتونیم بگیم کل شکل متناه چون شکل خالی از دوتا نیست. و ثانی ناقصه و او ان لا یفتح المستقنی مگر بعضی از جزئیات را مثل مثال حیوانی که زدیم که از بارت از این که یحرک فکه قول اصفل اندلنا که به حکم الاستقراء و اکثر انواعه این حکم صادقه نه لجمیع انواعه. و قالو که استقراء ناقص لا یفید مگر زنده لجواز ان یکون احد جزئیاتی که ما پینه برمون نیسه به اون خاصل خود نباشه برش این خود کما قیله که مثلا در موانه رفیان همیطور هست این نفتین صاحب یو حرف کفکه الاعلا این بلمت صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شبهة متعسية إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئیاتها. در درس گذشته صحبت شد که برای رسیدن به مطلوب و استدلال به مطلوب از سه راه میتوان پیش رفت. یکی راه قیاس که این طریقه به تمام اقسامش گذشت و یکی راه استقراء و یکی راه تمثیل. صحبت راجع به استقراء
و استقرار رو بیان کردیم عبارت از بررسی کردن احکام جزئی برای رسیدن به حکم کلی. و بیان شد که اگر ما در استقرا تمام افراد کلی و تمام جزئیات کلی را مورد بررسی قرار بدیم و بعد به نتیجه برسیم، اینو بهش میگن قیاس تام که مفید یقینم هست و ما رو به مطلوب میرساند به صورتی یقینی، به جهت این که ما میخواییم حکم بکنیم روی کلی. و اینم که قبلا دیدید در قضایا منظور از موضوع افراد و مصادیقه. وقتی میگیم کل انسان زاهکون، زاهکون رو هم میکنیم بر ما یستقا علیه الانسان، یعنی بر افراد انسان. خب وقتی که ما جستجو کردیم دیدیم تمام افراد انسان زاهکن، یقین پیدا میکنیم که پس الانسان و ظاهر. و یکی هم استقراء ناقص بود که در استقراء ناقص ما نمیتوانیم و یا تمام جزئیات رو مورد دقت قرار نمیدیم، بعضی از اونها یا اکثرش رو مورد دقت قرار میدیم و بعد یک حکم کلی استنتاج میکنیم. که البته دیدیم این چنین استقرائی مفید یقین نیست، بلکه لااقل برای ما زن تولید میکنه که حالا که اغلب افراد انسان یا اغلب افراد حیوان این حکم رو دارن، پس به گمان قوی همشون این حکم رو دارن. در اینجا یک اشکال بسیار مهمی پیدا شده که در حل این اشکال زحمت ها کشیده اند و معلوم نیست که آیا واقعا توانستن این شبه را حل کنن و یا بالاخره در حل شبه نیستند. شبه عبارت از این که دیدید که از استقراء اونی که مفید یقینه استقراء تام، و از آن طرف دیدید که اون راه دیگری که ما رو به مطلوب میرسونه، یعنی به حکم جزئی میرسونه برای یقینی، راه قیاسی، و تیج راه قیاس ما رو به مطلوب میرساند یقینی. ولذا در مطالب فلسفی که ما باید یقین پیدا بکنیم به مطلوب، و یا در مطالب ریاضی ما از راه قیاس پیش میاد، میگیم هازا مثلث و کل مثلث تساوی دوایاه و قائمته، که هازا مثلث تساوی دوایاه و قائمته. و قوام قیام به یک مقدمه کلیه، و برای رسیدن به مقدمه کلیه تنها راهی که برای ما وجود داره عبارت است از استقرا. پس به اینجا رسیدیم که برای یقینی کردن مطلوب ها و نتایج ما احتیاج داریم که یک سری مقدمات کلی، و این مقدمات کلی رو باید از راه قیاس بدست آوریم. به اینجا که رسیدیم میبینیم حالا که میخوایم استقراء بکنیم، اگر بخوایم استقراء ناقص بکنیم که استقراء ناقص مفید یقین و مفید ظن، و اگر بخوایم استقراء تام بکنیم، استقراء تام برای ما اصلا غیر ممکنه، به خاطر اینکه گاهی افراد کلی ما غیر متناسی. مثلا ما میخواییم بگیم الانسانو کاتبون، خب ما حد اکثر استقرایی که میتونیم بکنیم انسان‌هایی است که در عصر خودمان زندگی میکنن و در مکانی که قریب به مکان ما هستش زندگی میکنن. اگر ما دیدیم یک حکمی برای تمام افراد انسانی که در آسیا صادقه صدق میکنه بخوان این حکم رو در انسان به طور مطلق سرایت بدیم، حتی انسانی که در قاره آمریکا هم زندگی میکنه، که براش امکانمون نیست مگر به صورت زمین. و یا در قضایای ریاضی، وقتی شما در قضایای ریاضی یک مطلبی رو برای چند چیز اثبات میکنید، نمیتونید نتیجه بگیرید که در همه جا اینطوره. البته در ریاضیات نمیشه اشکال کرد، به خاطری که در ریاضیات ما به یقین میرسیم و اویم به جهتی که بعدا خواهیم گفت. اما در همین مثالی که زدیم، یا در علوم مختلف شما مثلا میگید النار حار رسون، به چه دلیل؟ به دلیل استقرا. اما کدوم آتش را شما استقرا کردید؟ همین آتشایی که در محدوده خودتون هست. اما آیا آتشی که در کره ماه پیدا میشه اونم حاره یا حار نیست؟ اونه که ما استقرا نکردیم. پس میبینیم که در بسیاری از موارد که افراد کلی موضوع ما غیر متناهی و یا نزدیک به غیر متناهی، البته غیر متناهی عقلی ممکنه نباشه چون هر چیز متناهی به جز پروردگار، چون استقراء کامل امکان نداره، بنابراین ما مقدمات کلی که داریم تمام این مقدمات کلی زمین، و وقتی که زمین شد ما قیاس مفید یقین نخواهیم داشت و یا بسیار کم خواهیم داشت. در اینجا چه کار بکنم؟ ایشون می‌فرماید ممکن است کسی ادعا کنه که نه، چرا شما میگید استقراء ناقص مفید یقین نیست؟ ما میبینیم که استقراء ناقص مفید یقین هست، به خاطر ای که ما میبینیم به یک اموری به صورت عام و کلی یقین پیدا میکنیم باید که استقراء تمام افرادشو نکردیم. مثلا ما الان یقین داریم که الکل اعظم من الکل، هر کلی بزرگتر از جزئیه، و حال اون که تمام موجوداتی که کل جزء دارن اونا رو ما استقرا نکردیم، ولی میبینید به خودمون که مراجعه میکنیم یقین داریم که الکل اعظم من الکل، یا ما یقین داریم که النار حارتون، و حال اینکه تمام افراد نار و استقرا نکرد، و یا یقین داریم که الاثنین نصف الاربعه، و حال اینکه تمام افراد اثنین و اربعه رو ما استقرا نکردیم. پس ما میگیم این که شما گفتید استقرا ناقص مفید یقین نیست، دیدیم نخیر، استقرا ناقص مفید یقین ممکنه باشه به وجدان، کما این که ما میبینیم. به اینجا که میرسن ایشون میگه بالاخره این حرف رو نمیشه زد که بگیم استقراء ناقص مفید یقین، و اگرم در مواردی استقراء ناقص مفید یقینه ما باید جستجو کنیم و ببینیم آیا این یقین که پیدا شده از استقراء ناقص فقط پیدا شده یا یک مقدمه خارجیه و یک مطلب دیگری هم زمینه شده و در نتیجه استقراء و زمینه اون مطلب ما یقین پیدا کردیم، و این باید باز بشه و روشن بشه. برای باز شدن این مطلب ما میدونیم که استقرا باید ببینیم چند قسم.
پای بستم.
مناط و مدرک استقراء ما مشاهده فقط. به این ترتیب که وقتی ما بعضی از افراد رو مشاهده کردیم که یک خصوصیتی دارن و یا اکثر افراد رو مشاهده کردیم که یک خصوصیتی دارن، حکم کلی میکنیم. مثل قضیه حرکت فکر افراد، رفتون یک ابتع از حیوانات رو جستجو کردیم، دیدیم فکر اطفالشون می جنبه، اومدیم حسن کلی کردیم، گفتیم کل حیوانه می جو هر رک فکر خل اطفال انجام. اگر مبنای ما در استقرا مشاهده باشه، اونم مشاهده بعضی افراد یا اکثر افراد، این صد در صد مفید یقین نیست و مفید زنه بدون اجرای باشه. به خاطر اینکه از درآوردن صد تا حکم ما کجا میتونیم حکم کنیم که هزار تا افراد میشه میدن. و اما اگر مبنای ما در استقرا علتیابی باشد، در اونجا استقرا ما یقین. یعنی چه علتیابی؟ یعنی اینکه ما میاییم بعضی از افراد رو مشاهده میکنیم که یک حکمی دارن و یک خصوصیتی دارن و بعد میاییم تحلیل میکنیم ببینیم علت این که این جزئی که من آزمایش کردم این خصوصیت را دارد چیست؟ و فرض میکنیم که ما برسیم به علت. اگر رسیدیم به علت ثبوت این خاصیت برای این فرض و دیدیم این علت در افراد دیگر هم هست، در اینجا ما یقین پیدا میکنیم که تمام افراد این کلی، چه افرادی که من استقرا کردم، چه افرادی که استقرا نکردم، چه افرادی که الان هستن، چه افرادی که صد سال دیگه بیان، تمام این افراد دارای این حکم هستن. چرا؟ به خاطر این که فرض این است که من علت ثبوت حکم رو یافتم. وقتی علت ثبوت حکم یافتم، تخلف معلول از علت که امکان نداره، امکان نداره علت باشه و معلول نباشه. و چون هر فردی که پیدا بشه این علت رو داره، پس هر فردی که پیدا بشه این حکم رو داره، چه اون فرد رو من ببینم و چه اون که اون فرد رو من نبینم. و از این طریقه در امور تجربی و در علوم استفاده میکنه. مثلا خوب دقت بکنید، ما میگیم گل بنفشه تبر است. خب یک قضیه کلیه، یعنی تمام افراد گل بنفشه تبره. به چه دلیل؟ ما اومدیم تو آزمایشگاه یک گل بنفشه، دو گل بنفشه، سه تا گل بنفشه رو، ده تا گل بنفشه رو بیشتر آزمایش نکردیم. اما وقتی آزمایش کردیم، اومدیم بررسی کردیم و علت یابی کردیم که اثر تبر گل بنفشه چیه؟ آیا اثرش اینه که به خاطر این که در قم کاشته میشه هستش؟ ببین نه، بنفشه در تهران این اثر رو داره. آیا اثرش به خاطر این که رنگ گلش بنفشه؟ ببین نه، رنگش هم ازش میگیریم این اثر رو داره. آیا به خاطر این که این گل بنفشه رو خشکش کردی این اثر رو داره؟ بیدیم نه، ترش هم این اثر رو داره. از اینجا ما پی بریم که در این گل بنفشه یه چیزی وجود دارد که او علت میشه برای تبری. و او علت رو ما میایم کشف میکنیم، میبینیم تبری احتیاج داره به این که حرارت بدن رو بیاره پایین
و در گل بنفشه یک ماده ایست که این ماده حرارت بدن رو میاره پایین. خب هر گل بنفشه ای که این ماده رو داره، پس هر گل بنفشه ای تبخیر خواهد بود. در اینجا ما اگر چه 10 تا گل بنفشه رو آزمایش کردیم و حکم بردیم رو کلی، نه که از این 10 تا حکم کلی رو فهمیده باشیم، بلکه حتی 10 تا هم برای ما معنی نداره، از یکی ما میتونیم حکم به کلی بکنیم. اما در صورتی که وقتی اون یک موضوع رو گرفتیم و با حکم سنجیدیم، علت ثبوت حکم را برای موضوع به دست بیاریم. و البته این کار مشکلی که ما پی ببریم علت ثبوت این حکم برای این موضوع چیه، و یکی هم بتونیم ثابت کنیم که این علت همراه با تمام موضوعات ما هستش. یعنی دو چیز باید ما در اینجا ثابت کنیم. یکی بفهمیم علت تبدیلی گل بنفشه یه ماده خاصیست، مثلا به نام ماده الف، و یکی هم این که بتونیم ثابت بکنیم که هر گل بنفشه الف رو داره، یعنی قوام گل بنفشه و الف. مثل این که ما میگیم الانسان رو متحرکون، چرا؟ به خاطری که میبینیم حرکت معلول حیوانیته و حیوانیت امریست که همیشه با انسان هست. اینجا میتونیم بگیم الانسان رو متحرکون و یک قیاس میام هست، یعنی یک قضیه ایست یقینی اگرچه به استقرار پیش اومده، اما استقراری که از راه انبتیان پیش اومده. اگر ما در استقرار این کار رو بکنیم، خب در اینجا قضیه ای که پیدا کردیم یقینی و هیچ شک و شبهه‌ای درش نخواهیم داشت. البته در اینجا یک نکته مهمی هم که اون نکته رو در خلال بحث براتون توضیح خواهم داد. راه سوم اینه که